فیلتر کردن بیشتر اجتناب ناپذیر است، چون نمیتوانیم دست از ساخت چیزهای جدید برداریم. کوین کدی، آینده نزدیک. سلام، وقت بخیر. میخوام تو این اودیو بلاگ یه مقدار راجع به یکی از این فناوری‌هایی که کوین کلی تو کتاب آینده نزدیک راجبش صحبت کرده حرف بزنم و یکم این موضوع رو باز بکنیم و بریم سمت این که نتیجه گیری کنیم و اینو بهانه قرار بدیم که ببینیم آقا چه محتوایی بالاخره تو آینده جواب میده، یا چه مدل محتوایی یا چه کانتنت تایپی خوبه که ما بریم دنبالش و کانتنت تایپ آینده داریه، یا مثلا چه رسانه‌ای بزنیم که قالب محتواش چریختی باشه. یه مقدار راجع به این می‌خوام صحبت بکنیم، بریم ببینیم که چی میشه. برای خواننده، تماشاگر یا شنونده بودن یا مشارکت در آثار انسانی دیگر هیچ زمانی بهتر از امروز وجود نداشته است. هر سال حجم کلانی از چیزهای جدید تولید می شود. هر سال بالغ بر 8 میلیون آهنگ جدید، 2 میلیون کتاب، 16 هزار فیلم جدید، 30 میلیارد مطلب وبلاگی، 182 میلیارد توییت و 400 هزار محصول جدید پدید می آوریم. در هر جنبه‌ای رسانه امروز در قله شکوه و فراوانی کل تاریخ به سر می برد. کوین کلی توی این کتاب آینده نزدیک 12 تا فناوری رو راجبش صحبت می کنه که بیشتر فعل هستن، که این فناوری ها آینده ما رو تحت تأثیر قرار میدن و مسائلی هستن که اجتناب ناپذیرن. یکی از این فناوری ها فیلتر کردنه. فیلتر کردن نه به اون معنی که حالا برای ما توی ایران مرسومه، که از سمت یه نهاد دولتی انجام میشه بر پایه حالا یه سری قوانینی که هست، نه به این شکل. فیلتر کردن به اون معنا که یه حجم زیادی از داده رو ما بیایم گزینش بکنیم و اون چیزایی که فکر می‌کنیم به درد ما میخوره رو مصرف بکنیم. از این جهت راجع به فیلتر کردن صحبت میکنم. البته خب اون فیلتر کردن واقعا همونه، یعنی بالاخره مبنای فیلتر کردن تو دلش که بریم یه جور سانسور کردنه، یعنی ما یه سری چیزا رو حذف میکنیم، یه سری چیزا رو میبونیم. حالا مبنای گزینش ما یه جا عقیده است، یه جا قوانین مدنی یه کشور، یه جا برای اینه که بتونیم پول بیشتری در بیاریم، یه جا برای اینه که بتونیم توجه بیشتری به خودمون جلب کنیم و مسائل مختلف. تفاوت داره دیگه، حالا چرا ما داریم سانسور میکنیم، ولی این سانسور کردن اونجوری که کوین کلی داره صحبت میکنه یه امر اجتناب ناپذیره، چون ما توی عصر به قول معروف information overload و سرریز داده ایم دیگه. الان کسی مشکل نبود اطلاعات نداره، الان مشکل ما حجم زیاد اطلاعاته و بیشتر از این که نیاز داشته باشیم به اطلاعات، نیاز داریم به یه سیستمی، یه سازوکاری که اینا رو بیاد فیلتر بکنه و اونایی که به درد ما میخوره رو به ما نشون بده، یا اون چیزایی که خوب نیست رو حذف بکنه و به ما نشون نده. یکی از این سیستم‌هایی که خیلی هوشمند داره این کارو میکنه گوگله. من وقتی توی گوگل یک سوالی رو مطرح میکنم یا یه چیزی سرچ میکنم، گوگل میاد نتایج رو فیلتر میکنه و اون بهترین هاشو به من نشون میده. حالا منطق خودشو داره، که البته اتفاقی که داره میفته به نظر من به شخصه، حالا با این سرچ هایی که توی یکی دو هفته اخیر اتفاق داشتم دنبال مطلب بودم، واقعا اتفاقی که الان افتاده اینه که گوگل درست بهترین پیشنهاد داره میده، ولی واقعا سطحیه و بیشتر داره مطالبی رو نشون میده که برای گوگل نوشته شده. یعنی چون گوگل بالاخره خب یه شما یه موجود هوشمند باید اینو فرض کنه، موجود نه ارگانیک، یه موجود ماشینی باید ببینیمش که خب این هوش داره و تصمیم گیری میکنه خودش که چیکار بکنه و چیکار نکنه و رفته رفته به مرور زمان هی باهوشتر میشه با توجه حالا همین ماجرای ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین و این دیتاهای کلانی که هر روز داره بهش میرسه. خب این داره بیشتر یاد میگیره، ولی تو این یادگیریش داره الان کاری که داره میکنه اینه که یه جورای گول میخوره، با اینکه خیلی باهوشه، ولی میگم هر کی که بتونه بهتر گوگل رو بشناسه، خود گوگل رو بشناسه، مخاطب خیلی الان مهم نیست، میتونه بهتر دیده بشه و این الان واقعا ضعفه، چون با یه سرچ شما به نتایج خوبی میرسید ولی به شدت سطحی، یعنی برای رسیدن به نتایج عمیق گوگل فیلتر کننده خوبی نیست. موتور پیشنهادگرش موتور خیلی قدرتمندی نیست، یعنی اون چیزی که انتظار داریم ما نیست و این موتورهای پیشنهادگر در آینده حتما شکل میگیره. یا مثلا یه مجموعه دیگه‌ای که یه سیستم یه پلتفرم دیگه‌ای که تو این حوزه فیلتر کردن خیلی قویه، هوش مصنوعی شبکه اجتماعی فیسبوک، حالا خود فیسبوک، اینستاگرام بلخص، که میاد و چیزایی رو به من نشون میده که من به اونا علاقه دارم و اینو تشخیص داده که من به چی علاقه دارم از طریق رفتار خودم، رفتار دوستانم، رفتار من با دوستانم، رفتار دوستان دوستانم توی این پلتفرم، اینا رو تشخیص میده و چیزایی به من نشون میده که من دوستش باشم. هر همه اطلاعاتی که توی اینستاگرام منتشر میشه من نمیبینم، من چیزایی که توی اندونزی دارن کار برای اندونزیایی منتشر میکنن هیچ وقت شاید نبینم. این حجم عظیم تصویر و ویدیویی که داره توی اینستاگرام هر روز هر ثانیه داره منتشر میشه که من نمیبینم، داره فیلتر میکنه و به من نشون میده. از این جهت کوین کلی خیلی تاکید داره فیلتر کردن، که خیلی آینده داره این کار. حالا توی حتی سیستم های فروشگاهی، مثلا ما آمازون رو داریم که به شما پیشنهاد میده که آقا شما یکی الان اومدی اینجا، بقیه هم این محصول خوششون اومده ها که اینجا بودن، یه کسایی تو که این الان داری میخری اینا به دردت میتونه بخوره چون بقیه اینا رو خریدن. البته اینکه بقیه خریدن فقط همین جوری و همین سادگی نیست، خیلی از رفتارهای مشتری ها رو کسایی که توی آمازون دارن میچرخن رو بررسی میکنه، فاکتورهای خیلی پیچیده‌ای دارن و اینا میگم به مرور زمان هی باهوش و باهوشتر میشن و بالغ شدن دیگه. الان ما میتونیم به اینا بگیم واقعا اینا پلتفرم‌های بالغی هن. از این جهت چون حجم اطلاعات زیاد شده و زیادتر هم میشه و این رشدش رشد خطی نیست و خیلی رشد عجیب غریبیه، واقعا عدد رقم ها همونجوری که دیدی واقعا عدد رقم های نجومیه، چون این اطلاعات داره زیاد میشه نیاز به فیلتر کردن بیشتر میشه. یعنی ما این ماجره فیلتر کردن یه جریان اجتناب ناپذیره که ما چه بخوایم چه نخوایم باهاش روبرو میشیم. حالا حرفی که هست اینه که خب درست، الان فیلتر کردن خیلی مهمه، حجم اطلاعات میخواد زیاد بشه، منی که رسانه دارم یا منی که دارم تولید محتوا میکنم چی کار باید بکنم این وسط؟ از دید انسانی فیلتر محتوا را متمرکز میکنه، ولی اگر وارونه به آن نگاه کنیم از دید محتوا فیلتر توجه انسانی را متمرکز میکند. هر اندازه محتوا بیشتر گسترش یابد این توجه باید متمرکزتر شود. مدت ها پیش در سال 1971 هربرت سیمون دانشمند علوم اجتماعی برنده جایزه صلح نوبل این نکته را چنین بازگو کرد: در جهانی پر از اطلاعات، فراوانی اطلاعات به معنی کمبود چیزی دیگر است، کمبود هر آنچه اطلاعات آن را مصرف می کند. آنچه اطلاعات آن را مصرف می کند آشکار است، اطلاعات توجه دریافت کنندگانش را مصرف می کند. بنابراین فراوانی اطلاعات کمبود توجه را در پی دارد. بینش سیمون همواره با این گزاره خلاصه می شود. در جهان فراوانی یگانه چیز کمیاب توجه انسانی است. با اینکه همه چیزهای دیگر رو به فزونی گذاشتن، در سرشت توجه تنگنایی وجود دارد. از آنجایی که آخرین چیز کمیاب است، توجهمان به هر سوی برود، پول هم به همان سو می رود. ولی با وجود ارزشمند بودنش، توجهمان به نسبت ارزان است. تا اندازه‌ای دلیلش این است که باید هر روز هر جور شده آن را مصرف کنیم. نمی توانیم توجهمان را ذخیره یا انبار کنیم. باید هر ثانیه و هر لحظه آن را استفاده کنیم. قبلا راجع به اقتصاد توجه توی اودیو بلاگ دیگه اتنشن اکانومی صحبت کردیم، باز کردیم این موضوع توجه و اقتصاد توجه رو که اینجا بازم کوین کلی داره به اون اشاره میکنه. و مسئله جالبی که داره اینجا عنوان میکنه اینه که درسته که توجه خیلی ارزشمنده، درسته که توی اقتصاد میگن هرچی کمیاب شد اون مبنا میشه و داره ارزش میشه، که چون اطلاعات خیلی زیاد شده الان توجه ما با ارزش شده، ولی از طرفی به همون نسبتی که خیلی ارزشمنده توجه ما، به همون نسبت هم بی ارزشه، چون نمیتونیم توجه نکنیم یا توجهمون رو نگه داریم جمع بکنیم یه جا خرج بکنیم. بالاخره ما باید توجه بکنیم. عموما ما آدمایی هستیم که خیلی توجهمون این ور اون ور میره دیگه، خیلی آدمای متمرکز متوجه روی یک موضوع خاص نیستیم. یه لحظه اینو نگاه میکنیم، اونو نگاه میکنیم، یه اتفاق خیلی کوچیک توجهمون رو جلب میکنه به خودش با یه سری محتواهای خیلی دم دستی که ثابت شده است که میدونیم به درد نمیخوره، بازم بهشون توجه میکنیم و نمیتونیم، بالاخره نمیتونیم این توجهمون رو نگه داریم. از این جهت بی ارزشه، از اون جهتی که کمیابه با ارزشه. این مقدمه رو داشته باشیم، حالا خیلی ارتباط نداره به این محتوایی که من میخوام صحبت کنم، فقط به عنوان یه جریانی که حالا بچه‌ای که آتش نکامنامه رو نشنیدن یه مقدار این ماجرا اینجا عنوان بشه خوبه، چون که وینکلی هم رابطه همین بحثه داره عنوان میکنه و بچه هم که شنیدن یه بار دیگه تکرار بکنیم که بیشتر یادمون بمونه. این وسط بحثه اینه که خب حجم اطلاعات زیاد شده، من فهمیدم که باید فیلتر بشه این اطلاعات برای مخاطب تا به دردش بخوره. من رسانه این وسط چی کار میتونم بکنم؟ منی که محتوا تولید میکنم، اگر یادت باشه توی ویدیو توی محتوای بلاک پست 17 نوع محتوا و توی ویدیو که یکی از آنلایوها بود، نمیدونم آنلایو 110 بود چی بود، راجع به 8 نوع محتوایی که وقتی ما گیر میکنیم به دردمون میخوره و ما رو نجات میده صحبت کردیم. یکی از اون مدل ها، یکی از اون کانتنت تایپ ها که حالا روی سایت mimbigiri.ir هست، میتونی بری بقیه کانتنت تایپ ها رو اگه دوست داشتی اونجا مطالعه بکنی اگه یادت رفته یا مطالعه نکردی. لیست بود، یکی از کانتنت تایپ ها لیست بود. یه چیزی که به نظر من تو وب فارسی خیلی جاش خالیه، چون اولا خب ما واقعا حجم اطلاعاتی که داریم رو صحبت میکنیم رجوش بیشتر سمت امریکاست، سمت اروپا، سمت چه میدونم کشورهایی مثل چین و هند و کشورهایی که حالا توسعه یافته هستند، و توی ایران ما هنوز با این انفجار اطلاعات به اون شکل روبرو نشدیم، ولی این اتفاق میفته در آینده نه چندان دور، این اتفاق میفته. و این وسط رسانه هایی که بیان نقش فیلتر رو بازی بکنن، اینها رسانه پرمخاطب و اثرگذاری میشن، چون اگه درست جلو برن میتونن یواش یواش ارزش گذاری هم بکنن، یعنی بغیر از فیلتر کردن، چون خود فیلتر کردن بالاخره یه نوع ارزش گذاری هم تو دلش هست دیگه، که وقتی من یک رسانه‌ای هستم میگم آقا این 10 تا آهنگ، آهنگای برتر این ماه توی مثلا چه میدونم سبک هیپ هاپ هست، دارم یه جوری ارزش گذاری میکنم و این خب خیلی باعث میشه که یه رسانه خیلی جوندار بشه و خیلی خوب بتونه کار بکنه. این حجم اطلاعات توی وب فارسی که بخواد زیاد بشه، این رسانه های به این شکل ما مردم نیاز پیدا میکنن بهش و الان هست تک و توک، مثلا چه میدونم بیشتر سمت این چیزای مسخره بازیه که حالا مثلا توییت های مسخره رو بریم بخونیم یا مثلا خبره که با حالت طنز، نمیدونم واقعا چرا تو ایران ما بیشتر سمت شیلنگ تخته انداختنیم، خیلی فاز علمی نیست، ولی این به این شکل نمیمونه، مطمئنا تغییر میکنه و این موجی که اونور آب شکل گرفته برخورد میکنه به ایران و ما یه دفعی میبینیم که همه چی عوض میشه. و از الان فکر کردم به این موضوع خیلی خوبه و من ندیدم رو راست رسانه‌ای که بیاد نقش فیلتر رو بازی کنه. چون میدونم بهترین مقالات دیجیتال مارکتینگ توی یک ماه گذشته یا مثلا یه شبکه خبری بیاد خبرهای خیلی خوب و اصلا چیزی تولید نکنه، خبرهای خوب فقط جدا بکنه از این ور اون ور و منتشر بکنه. هست تک و توک، نمیگم نیست، کلا هست تک و توک دارن کار میکنن ولی خیلی کمه. و این توی رسانه‌های شخصی هم خیلی جواب میده، یعنی اگه من یک رسانه شخصی دارم هم خیلی جواب میده، چون عموما یکی از کارهایی که مردم میکنن به جای اینکه برن و خودشون بگردن محتوای خوب پیدا بکنن، میرن یه آدمو پیدا میکنن توی حوزه، میگن خب این آقا تخصص داره، آقا این خیلی تخصص داره توی این حوزه و زندگیشو گذاشته پای مثلا این کاری که داره میکنه، زندگیش اصلا با کارش یکیه و به هر ترتیبی آدمیه که تو دل کار، تو دل مثلا کف بازار، میدونه ماجرا چیه. من اینو قبول دارم خب، و بعد هر چیزی که این آدم بگه من اونو مصرف میکنم. رسانه‌های شخصی از این جهت خیلی میتونن کارساز بشن تو ماجرای فیلتر کردن، که بیای معرفی بکنیم مثلا چه میدونم این محتوا رو هر هفته یه برنامه بسازم من که تو اون هفته مثلا بیام 10 تا از بهترین پستایی که تو اینستاگرام منتشر شده رو توی مثلا یه حوزه خاص بیام معرفی بکنم، چه میدونم یه دونه کتاب هر هفته معرفی بکنم، یا بیام سایت های خارجی رو مثلا معرفی بکنم، فیلتر بکنم دیگه، فیلتر بکنم اطلاعات و اطلاعات خوب بدم به مخاطبا. این درست کردن لیست، حالا چه بلاک پست من باشه، چه حالا پست اینستاگرام من باشه، توییت بخوام بکنم تو هر فضایی، ویلاگ بسازم توی آپارات یوتیوب منتشر بکنم، تفاوتی نمیکنه به لحاظ فرم. اون قالبش اون فیلتر کردن است که من میرم نگاه میکنم با توجه به تخصصم، سلیقه شخصی. حتی خیلی از پیجا میتونن به غیر از تخصص سلیقه شخصیشون رو به کار بندازن، پیجایی که حالا بیشتر تو این حوزه هایی که خیلی فضا منطقی نیست و احساسی هست، اونجاها خیلی میشه از این سلیقه کمک گرفت که آقا من مثلا فلان آهنگا رو مثلا آهنگ چه 10 تا آهنگ مثلا همین جریان پلی لیست درست کردن. واقعا خیلی ها این کارو میکنن تو حالا اسپاتیفای یا جن ساوند کلاد اینا، خب اون وراب زیاد مصرف میشه این کار، فیلتر کردن زیاد، مثلا پلی لیست درست میکنن و میان پلی لیستاشون رو شیر میکنن با بقیه به اشتراک میذارن، که خود این فیلتر کردن خیلی جذابه و میشه برمنداش حتی رسانه ساختی، رسانه‌ای که فقط کارش فیلتر کردنه. و این فیلتر کردنه میگم با ارزش گذاری هم اگه همراه بشه که خیلی عالی میشه. ممنون به خاطر همراهی. این کتاب آینده نزدیک رو هفته پیش انتجارت آموخته برای من فرستاد، دمشون گرم، دستشون درد نکنه، باعث شدن که من کتاب هم واقعا کتاب خوبیه. یه مقدار حالا به لحاظ ترجمه یه جاهایی خیلی خوب بود که توی ترجمه می اومدم و اون چیزایی که ترجمه شده اون لغت انگلیسی رو حالا تو پاورقی جایی میذاشتن که ما ببینیم، چون این بابا مثلا کوین کلی آدم سنداریه و واقعا مفهوم سازی کرده توی این کتابش، یکی دوتا هم نه، خیلی مفهوم ساخته و این مفهوم ها رو ما اگه اون لغات انگلیسیش رو داشتیم سرنخ بود که برای ما حداقل بتونیم سرچ بکنیم توی فضای مثلا چه میدونم وب این ور اون ور، ولی خب چون اینا رو نداریم. ولی به هر ترتیب کتاب خوبیه، ترجمه روونی شده و میگم انتشارات آموخته، آینده نزدیک. حالا اگه دوستش میتونیم بخونیم راجع به 12 تا فناوری که آینده ما رو میخوان تغییر بدن. این فناوری چون من توش ماجرای محتوا رو دیدم فکر کردم که به درد ما میتونه بخوره. خیلی دمت گرم، خیلی مخلصم، خداحافظ.